اکبر عالمی را میتوان یکی از معدود منتقدان سیاسی درون حکومت دانست که در مجلس شورای اسلامی سخت‌ترین انتقادها را از دولت محمود احمدی نژاد کرد. او که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس نمایندگی مردم تبریز را به عهده داشت، به واسطه همین انتقادها از راهیابی به مجلس هشتم باز ماند. سخنرانی آذر ماه سال گذشته او در دفتر حزب اعتماد ملی زنجان بهترین بهانه را به منتقدانش داد، وقتی به صراحت عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را نقد کرد و خواستار رأی عدم کفایت دولت نهم شد. کیهان تیت زد: اعلمی حتی اگر توبه کند شرایط ادامه نمایندگی مجلس را ندارد. و ابرار نوشت: غلط‌های زیادی اکبر اعلمی و کار تا جایی بالا گرفت که جمعی از نمایندگان راستگرای مجلس تقاضای اخراج او را مطرح کردند، اما کار به اخراج نرسید، چرا که شورای نگهبان صلاحیت او را همزمان که در مجلس به کار قانونگذاری مشغول بود تایید نکرد. آنچه اعلمی را در فیلتر منتقدان انداخت از جمله این بود که امروز ما به عنوان نماینده مجلس نمی‌دانیم صدها میلیارد دلار کجا رفته است. و حالا در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات، اکبر اعلمی با هدف بزرگتری برگشته. در همین آغاز اکبر اعلمی گله کرده که رسانه‌ها او را بایکوت خبری کردند. اینکه او با چه برنامه‌ای قصد شرکت در این بازی قدرت را دارد از زبان سخنگویش بشنویم. رضا جلالی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل. رضا جلالی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر جلالی، با این سوال شروع کنیم که آقای اعلمی با چه شعاری وارد کارزار انتخاباتی شدن؟
همونطور که میدونید با شعار محوری که در خصوص بازیابی شکوه ایرانی، احقاق حقوق اقوام، به هر حال شعار کلیدی و محوری ایشان مطرح شد. و در این خصوص من فکر میکنم که با توجه به تضییع شدن حقوق اقوام در شرایط خاصی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورا نگهبان و برخی از افرادی که برای تشکیل حساب‌های سیاسی در شوراهای اجرایی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به خصوص در دولت نهم سربازگری سیاسی توسط عناصر دولتی صورت گرفت، برای جلوگیری از تضییع شدن حقوق این مردم، من فکر می‌کنم که احتیاج به یک صدای رسایی داره ملت که این صدای رسا به صورت همه‌جانبه از اونها دفاع کنه. اصلی ترین هدف و آرمانی که آقای علمی در صدر هست که اون رو در جامعه نهاده می بکنه، دفاع از حقوق تضییع شدن ملت بزرگ ایران در سراسر کشوره.
ممکنه بفرمایید با توجه به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان روند تایید صلاحیت نامزدها را چطور ارزیابی می‌کنین؟
بله، باید به انتظار نشست که تا روز سه‌شنبه تاریخ 29 اردیبهشت ماه که نظر قطعی شورای نگهبان برای احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت کاندیداتوری های مطرح که بیشتر منتسب به دولت هستن به کجا خواهد انجامید. قضاوت رو ما به دو سه روز آینده معول میکنیم که در عمل با توجه به نگاه خوشبینانه و بدبینانه ای که شورای نگهبان در دور جدید انتخابات دوم ریاست جمهوری خواهد داشت، مشخص خواهد شد که آیا با تنگ نظری ها باز هم از فیلتر شورای نگهبان یه عده باید عبور بکنن که سعی کردن در طول فعالیتشون در مجلس مثل آقای دکتر علمی نقش صدای ملت رو ایفا کنن یا نه.
اما آقای جلالی، سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال حکم حکومتی درباره تایید یا عدم تایید بعضی کاندیدا صحبت کردند و گفتن احتمال داره که بر اساس اصل 57 قانون اساسی نظر آیت الله خامنه ای اعمال بشه در این زمینه.
البته این روند رو ما در انتخابات نهم ریاست جمهوری داشتیم که آقای مهرعلیزاده رئیس سازمان ورزش کشور و آقای دکتر معین این حکم حکومتی رهبری استفاده کردن و اومدن، ولی قرآن شواهد نشان میده بعیده که برخی از افراد مثل آقای علمی از نگاه ترحم‌آمیز برخی از جایگاه‌ها مثل شورای نگهبان برخوردار باشند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. خب فکر کنیم آقای علمی تایید صلاحیت شدن. به نظرتون ایشون با توجه به حضور آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و همینطور آقای احمدی نژاد چقدر شانس پیروزی برای خودشون قائل هستن؟
من فکر میکنم که آقای علمی با توجه به اینکه از بضاعت مالی زیاد برخوردار نیست که بتونه ستادهای انتخاباتیش رو در کشور مثل سایر رقبای خودش ارتقا ببخشه، ولی با توجه به فرصت مختلفی که توسط رسانه ملی در اختیار کاندیداتوریا قرار میگیره، فکر میکنم که یک فرصت مختلفی باشه که ایشان دیدگاه خودش رو با توجه به اعاطه و اشرافیت در موضوعات مبتلا به جامعه که هم مختزان رو و مردم رو آزار میده، ایشان بتونه استفاده کنه و بهره برداری کنه. که من فکر میکنم که با توجه به تسلط و اشرافیتش بر موضوعات همه جانبه کشور، تو حدود زیاد ما امیدوار باشیم که یک رقابت بسیار خوب و فشرده‌ای با دیگر رقبا وجود بیاد.
آقای دکتر جلالی، بنا رو بذاریم بر این که هیچ اتفاق غیر منتظره‌ای رخ نمیده و آقای علمی هم تایید صلاحیت بشن، میتونم بپرسم ایشون درباره سیاست خارجی فعلی ایران چه نظری دارن؟
البته من حضور آقای احمدی‌نژاد رو در عرصه سیاست خارجی بسیار 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 خطرناک میدونم، به خاطر اینکه توهم‌سازی که مشاوران عرصه سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد انجام دادن باعث شد که منافع ملی ایران رو به کلی به خطر بندازن. یک توهماتی که من فکر میکنم که به صورت بدخیم در ذهن آقای احمدی‌نژاد الان گنجانده میشه و ما احساس خطر میکنیم این که هم مسائل عمومی و هم منافع ملی با گفتمان سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد کاملا تندروانه است. واقعا نمیدونن که در عرصه روابط ملل قاعده بازی برنده برنده است در قرن 21، نه بازنده برنده و نه بازنده بازنده که به هر حال به نفع یک کشور یا برخی از کشورها نباشه.
در صورت پیروزی آقای علمی، ایشون چه مسائلی رو در سیاست گذاری کلی مد نظر قرار میدن؟
اولا توجه به حقوق اقوام ایرانی به صورت همه جانبه در جغرافیای داخلی با سیاست همگرایی مثبت. ما الان معتقدیم به این که آقای احمدی‌نژاد کاملا در دریای نیستی و فلاکت سوپر کمونیسم‌های آمریکای لاتین مثل اوگو شاوز و مثل آقای دانیل اورتگا غرق شده و متاسفانه من بیم این رو دارم که در آینده با عملکردی که آقای احمدی‌نژاد داره پیش میده، به هر حال ما امروزیان نفرین کننده نسل فردا و فرداهای پر امید ایرانی هستیم که به هر حال خطای استراتژیک ما رو که با سیاست اتخاذی سیاست خارجی دولت نهم که با آزمون و خطای خودش داره راه رو به پیش میبره مواجه بشه.
میدونید که یکی از عمده ترین مسائلی که رئیس جمهوری آینده با اون مواجه هست چالش پرونده اتمی ایرانه. ممکنه بفهمین آقای علمی چه برنامه‌ای تو این زمینه دارن؟
من فکر می‌کنم روند روبه رشدی که به فکر منافع ملی ایران در وهله اول و تعامل در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از سیاست‌ها و راهکارهایی است که ایشان مد نظر خودش قرار داده.
اگه ممکنه خواهش کنم یکم این مسئله رو بازتر کنیم، به دلیل اینکه شما الان دیدگاه آقای علمی رو دارین خیلی کلی و مبهم مطرح می‌کنین.
بله، من فکر می‌کنم که باید ما در این روند با افس منافع ملی کشور خودمان به مذاکره همه‌جانبه با صبوری پیش بریم، اینکه هم ما غرب رو قانع کنیم به این که ما برای افس پرستیژ بین‌المللی و منطقه‌ای و ابهت کشور بزرگ ایران که الان دارای هژمونی قدرت منطقه‌ای است، چون ایران بر اساس مؤلفه‌های قدرت جزء 5 قدرت منطقه آسیا و جزء 10 قدرت جهانی محسوب میشه. جغرافیای ژئوپلیتیکی و سوغولجشی و استراتژیک ایران رو شما در نظر بگیرید، در یک به هر حال منطقه بسیار مهمی واقع شده که ما ایران رو هارتلند و رینلند خاورمیانه داریم و این نقش برجسته است که متاسفانه آقایون دارن فرصت ها رو به تهدید تبدیل میکنن و این خطر خیلی بزرگی است که الان ما احساس میکنیم.
اما آقای گرجلی، میدونید که کشورهای غربی برای مذاکره با ایران شرط اول رو تعلیق کامل غنی‌سازی گذاشتن. به نظرتون آقای علمی تعلیق غنی‌سازی رو میپذیرن؟
پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، اونم اورانیوم با 3.5% بیشتر کاربری تولیدات صنعتی رو داره که بهش عنوان ما مخالف نیستیم و بهش عنوان بحث عقب نشینی از تعلیق غنی‌سازی رو بر نمی‌تابیم. چون یک اجعافی است که در حق ملت ایران میشه، ولی به هر حال اگر روی کرده نظامی داشته باشه و 3.5% به بالا بشه و یا به هر حال تعداد دستگاه سنتریفیوژ به عدد 33,000 دستگاه برسه که متاسفانه نگاه غرب به ما یک نگاه سوی زننامیزی باشه که ما به سمت کاربری نظامی داریم پیش میدیم، اون امریست علاعده که من فکر میکنم باید به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم
در حد 3.5% که بیشتر برای کارخانجات به مصرفی صنعتی استفاده بشه ما تأکید داریم و به هیچ عنوان عقب نشینی در کار نخواهد بود. امیدواریم که غرب این تعامل رو کاملا دریابه.
به جز پرونده اتمی ایران، یکی از مهمترین موضوعاتی که الان هم مطرح است بحث برقراری ارتباط با آمریکاست. دیدگاه آقای علمی در این باره چی است؟
من فکر می‌کنم با توجه به حرکات پیشدستانه و گفتمانی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد و قرار شود نشان میده که ایشان با یک نگاه کاملا منصفانه و کاملا متقابل بین کشورهای طرف صحبتشون از روی انصاف وارد قضیه شده، من فکر میکنم که باید دست ایشان رو رد نکرد و دست ایشان رو به خاطر حفظ منافع ملی با تاکید بر کشور ایران فشرد. به هر حال آقای علمی که از دیدگاهاش احیای روابط دیپلماتیک ایران با آمریکاست، امیدوارم با توجه به دیدگاهی که آقای علمی مطرح میکنه ما به سراغ چنین رویکردی حرکت بکنیم.
همه اینا رو گفتیم آقای جلالی، اما اگه همین ابتدا شورای نگهبان ایشون رو رد صلاحیت بکنه چی کار میکنن؟ یعنی چه موضعی میگیرن؟
شخصا به عنوان غرب و صندوق و اعتراض به هیچ عنوان رأی نخواهند داد و صندوق غرب میکنن. ولی من فکر میکنم که جناح متسلط تمامیت‌ها و انصاف‌طلب در ایران اگر قرار باشه که مشارکت حداقلی باشه، اینها از خدا میخوان و روز به روز دعا میکنن که همچین اتفاق میفته. ولی من شخصا باز به عنوان مبانی اصول و علم سیاست این رو به خودم و دیگران تذکر میدن که در صورتی که از این فضای بحرانخیز بخوام عبور بکنیم باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و همونطوری که غرب 1400 سال برای دموکراسی عالی خودش کار کرد و صبوری کرد ما هم بتونیم، چون سپهسالار اصلاحات چند جانبه در ایران امیرکبیر است که در اواسط قرن 19 همین حرکت رو شروع کرد و ما الان یه تجربه 100 ساله یا 150 ساله هم نداریم و فکر می‌کنم که حالا با صبوری کنیم به این که این فضا رو درک کنیم تا برسیم به این نقطه‌ای که به حال آیندگان از ما انتظار بیشتر از این رو دارن.